بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سرمای شدید و قطع جریان گاز در برخی از نقاط ایران همچنان ادامه دارد. رئیس جمهوری آمریکا امروز رهسپار خاورمیانه شد. وزارت دفاع آمریکا نوار ویدیویی نزدیک شدن قایق‌های سپاه پاسداران به ناوهای آمریکایی در تنگه هرمز را منتشر کرد. ساعت 13. با درود به همه شما شنوندگان گرامی، من آرمان مصطفی خبرهای این ساعت را به آگاهیتان می‌رسانم. هیئت دولت ایران برای سومین روز پی در پی با صدور اطلاعیه‌ای مدارس استان و شهر تهران را به دلیل سرمای شدید و یخبندان از یک سو و صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق از سوی دیگر تعطیل اعلام کرد. در این اطلاعیه دولت ایران تصمیم گیری در سایر استانها را با توجه به شرایط آب و هوایی گوناگونی که در کشور حاکم است به استانداران و فرمانداران واگذار کرده است. فریبرز سروش از تهران گزارش می دهد.
در پی تعطیل اعلام شدن روز چهارشنبه برای دانش آموزان تمامی مقاطع تحصیلی در شهر و استان تهران، ستاد مدیریت بحران پایتخت در اطلاعیه شماره 3 خود ضمن تأکید بر تداوم همکاری این ستاد با مراکز حساس مدیریت شهری اعلام کرد تا اطلاع ثانوی پلیس از مسافرت مردم به محورهای شمالی استان تهران جلوگیری می کند. مدیر کل ستاد حوادث غیر مترقبه دلیل این اقدام را احتمال سقوط بهمن و بوران شدید در مناطق شمالی استان به ویژه هراز، چالوس و تیروس کوه عنوان کرده است. از سوی دیگر رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر نیز از اسکان بیش از 60,700 نفر از مردم و مسافرانی که به دلیل شرایط جوی حاکم در کشور در جاده های برون شهری گرفتار برف و کولاک و یا راهبندان شدند خبر داده است و تعداد مصدومان را نیز 319 نفر اعلام کرده است. همچنین بر اساس اخبار منتشر شده در استان قزوین تا کنون 8 نفر بر اثر سرمای شدید جان خود را از دست دادند. آمار احتمالی تلفات در دیگر نقاط کشور تا این لحظه منتشر نشده است. یکی دیگر از نهادهایی که روز گذشته علاوه بر شرکت توانیر و شرکت ملی گاز ایران اطلاعیه صادر و از مردم دعوت به همکاری کرد، سازمان انتقال خون ایران بود. این سازمان با ارائه آماری که حاکی از کم شدن میزان اهداء خون در روزهای سرد یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه بود، از شهروندان خواست تا با حضور در پایگاه‌های انتقال خون و اهداء خون خود سازمان انتقال خون را یاری کنند. شرکت ملی گاز ایران نیز در چندمین اطلاعیه پیاپی خود از تمامی مردم کشور خواست تا نهایت صرفه‌جویی را به کار ببندند تا شاید موضوع افت فشار گاز در برخی مناطق سردتر که موجب قطع جریان گاز شده کنترل شود. شرکت توانیر نیز با دعوت مردم به رعایت صرفه‌جویی در ساعات پیک مصرف در اطلاعیه‌اش هشدار داده که برق مشترکان پرمصرف را قطع خواهد کرد. همچنین اخبار رسیده از فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی از تداوم لغو و یا تأخیرهای چندین ساعته در برخی پروازها حکایت دارد. شاهدان عینی در فرودگاه امام خمینی از تداوم نابسامانی در این فرودگاه خبر دادند که در پی لغو تمامی پروازها به مقصد دبی و یافت نشدن مسئولی که پاسخگوی مسافران باشد، مسافران خشمگین بر علیه مسئولان ایران ایر شعار دادند. در پی این واقعه و در حالی که پیشتر اعلام شده بود که وضعیت فرودگاه‌های امام خمینی و مهرآباد به حالت عادی بازگشته، عصر دیروز وزیر راه و ترابری و مدیرعامل ایران ایر برای بررسی موضوع روانه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی شدند. با همه این احوال سازمان هواشناسی نیز با صدور اطلاعی هشدارآمیز از ورود یک سامانه بارفزا و سرد در روز پنجشنبه به کشور خبر داده که تبعات آن به مراتب شدیدتر از بارندگی و یخبندان روزهای گذشته خواهد بود. سازمان هواشناسی در اطلاعی خود از مردم و مسئولان خواسته است تا برای مقابله با مشکلات ناشی از ورود این سامانه آمادگی کامل داشته باشند تا همچون روزهای گذشته غافلگیر نشوند.
گزارش فریبرز سروش بود از تهران. برخی از شنوندگان رادیو فردا طی تماس با پیامگیر ما از تأثیر سرما و قطع گاز بر زندگیشان صحبت کردند. با هم میشنویم.
سلام، از دبی تماس میگیرم. الان 4 روزه که پروازهای دبی به تهران کنسل شده. هر روز صبح که میریم دفتر هواپیمایی میگن تشریف برید فرودگاه تا شب میمونیم. مجدداً همین برنامه تکرار میشه و هیچ کدوم از مسئولان ایرانیر پاسخگو نیستن و هرج و مرج بسیار شدیدی توی فرودگاه ترمینال 1 دبی برقراره.
گاز از نعمات خداوندی است و همانند انرژی هسته‌ای، گاز هم حق مسلم مردم ایران است که صادر می شود و به مردم نمی رسد. ایرانی هستند از ایران.
شما هم می توانید نظر و خبری اگر در مورد قطع گاز و کمبود فشار گاز به سبب سرمای شدید در نقاط مختلف ایران دارید، نظرتون رو با رادیو فردا و از طریق رادیو فردا با همه شنوندگان ما در میان بگذارید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو اگر ندارید یادداشت کنید: 20420221121113. تکرار میکنم، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221121113. به خبرها ادامه میدهیم. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده امروز راهی اسرائیل شد. این نخستین سفر آقای بوش به اسرائیل است. جورج بوش پس از 3 روز اقامت در اسرائیل و بازدید از کرانه غربی رود اردن به کشورهای کویت، بحرین، امارات متحده عربی، عربستان و مصر می رود. وزارت دفاع آمریکا نوار ویدیویی نزدیک شدن قایق‌های تندروی نظامی ایران به یک ناو آمریکایی در تنگه هرمز را منتشر کرد. در این نوار ویدیویی پیام‌هایی که گفته می‌شود میان ناوهای آمریکایی و قایق‌های ایرانی رد و بدل شده است شنیده می‌شود. در این پیام یک ناشناس ناو آمریکایی را تهدید می‌کند که دقایقی دیگر منفجر خواهد شد. پنتاگون می‌گوید این قایق‌ها متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. این واقعه یک شنبه گذشته در تنگه هرمز روی داد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا رویارویی قایق‌های تندروی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی با ناوهای آمریکایی در تنگه هرمز را تحریک‌آمیز نامید.
We viewed it as a provocative act. It was a dangerous situation.
آقای بوش که عازم سفر به خاورمیانه گفت آمریکا اقدام قایق‌های ایرانی را تحریک‌آمیز می‌داند. وی با خطرناک توصیف کردن این وضعیت تأکید ورزید که ایران نباید به چنین اقدامات خطرناکی دست بزند. حجت الاسلام محمد شاهی عربلو رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هفته گذشته به خبرگزاری مهر گفت که دولت محمود احمدی نژاد مالیات بر ارزش افزوده را از 7% به 1.5% کاهش داده است. در این باره از حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا میپرسم مالیات بر ارزش افزوده در ایران اصلا چقدر وصول میشود؟
درباره اندازه وصول اون اطلاعی دقیقی در دست نداریم، برای اینکه آمار خیلی مشخصی در اقتصاد کلان ایران ازش منعکس نمیشه. در ایران در دولت آقای خاتمی عنوان شد و شروع شد با نرخ 7% و آقای احمدی نژاد امروز به عنوان یکی از اقدامات ضد تورمیشون میخواهند این رو به 1.5% کاهش بدن.
کاهش مالیات بر ارزش افزوده چه تأثیری در میزان مصرف و احیاناً تولید و رشد اقتصادی داره؟
در ایران علارغم اینکه دولت عمده درآمد خود را از نفت داره، بار مالیاتی در ایران تقریبا به 20 میلیارد دلار سر میزنه که حدود 35% آن غیر مستقیم و 65% آن مالیات مستقیمه. به این ترتیب ایران یکی از سنگین بارترین کشورهای مالیات بده است و این طبعا هم تولید رو لطمه میزنه و هم مصرف رو تحت فشار قرار میده.
حجت الاسلام محمد شاهی عربلو رئیس کمیسیون اقتصادی پارلمان ایران میگوید در صورت عدم کاهش مالیات بر ارزش افزوده روند تولید و صنعت در کشور مختل و به نوعی متوقف میشد. آقای منصور، با توجه به اینکه نرخ 7% مالیات بر ارزش افزوده در قیاس با بسیاری از کشورها بسیار پایینه و با توجه باز به این که مالیات بر ارزش افزوده رو مصرف کننده میپردازه و نه تولید کننده، چطور ممکن است تولید و صنایع ایران در صورت عدم کاهش مالیات بر ارزش افزوده مختل یا متوقف بشن؟
بیان آقای شاهی عربلو بیان غیر دقیقی است. در کشوری که نظام مالیاتی دقیقی وجود نداره، مالیات ها بر مبنای مقدار درآمد درست تعریف نشدن، به ویژه در جریان وصول درست وصول نمی شوند. این نوع حرفا حرفای کم معنایی است. ایشون مثلا در همین بیانشون فرمودن اقتصاد ایران بیمار بدحالی است که هیچ طبیبی حاضر به مداوایان نبود، لیکن دولت عزم کرده چنین چنان کنه. این از یک سو اعتراف این رو داره که اقتصاد ایران در این 28 سال به صورت نزاری افتاده است، از سوی دیگر اینکه دست طبیب برای مداوای این اقتصاد باز نیست، برای اینکه تمامی طبیبان اقتصاد از کار برکنارند و فقط کسانی که خود زاینده بیماری هستند این بیماری رو میچرخونند، که از جمله دولت آقای احمدی نژاد باشه.
اکنون که مالیات بر ارزش افزوده در ایران از 7% به 1.5% کاهش یافته، این کاهش چه تأثیری در تورم داره؟ اونطوری که میبینیم تورم همچنان رو به افزایشه.
ببینید، از یک سو سیل تورم در راهه، یعنی عوامل ایجاد کننده تورم با تمام قوا در کارند. از سوی دیگر این یکی اقدام کاهش مالیات ارزش افزوده، این در واقع اون قرص ناچیز آسپرینی است که برای بیماری که از تب میسوزه داده می شود. به این ترتیب آثارش بسیار ناچیز خواهد بود، برای اینکه در برابر افزودن حدود 70-75 میلیارد دلار به نقدینگی از طریق تزریق درآمدهای نفتی، بی آنکه رشد اقتصادی در کشور وجود داشته باشه، ما به ازای این افزایش نقدینگی، طبیعی است که سیل بنیانکن تورم به راه افتاده و ادامه خواهد داشت.
با سپاس از حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا.
کارهایی که اتباع کشور افغانستان در ایران انجام میدن، نوع کارهایی نیست که بیکاران ایرانی میتوانند انجام بدن.
برای جوانای اینجا هیچ کاری نذاشتم. تا این مدت هم که بهشون اجازه دادیم، جوانای ما همه لطف بوده.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
مسئولان دولتی افغانستان میگویند در یک سال گذشته 77 تن از سوء قصد کنندگان انتحاری را پیش از انجام حملاتشان بازداشت کردند. علی جویباری از کابل گزارش میدهد.
تازه ترین آمار نشان میدهد که بیش از 70 تن از کسانی که میخواستند حمله انتحاری انجام دهند در یک سال گذشته در سراسر افغانستان دستگیر شدند. محمد نعیم فراهی، رئیس مبارزه با تروریسم وزارت کشور افغانستان، در یک کنفرانس خبری گفت که این افراد با مواد انفجاری حامل خود قبل از انجام حمله انتحاری دستگیر شدند. رئیس مبارزه با تروریسم وزارت کشور افغانستان گفت که بیش از 20 تن از انتحار کنندگان خارجی بوده و شامل شهروندان پاکستانی، ایرانی و روسی می شوند.
ما در مجموع کسایی را که به ارتباط عملات انتحاری ما دستگیر کردیم و همکاری با عملات حمله کننده انتحاری، تقریبا 77 نفر از در مجموع و از جمله 27 نفر از اتباع خارجی است. بیشتر کشورهای مختلف ما دستگیر کردیم، از پاکستان بوده بیشترش، از روسیه بوده، از ایران بوده یکی دو نفرش و از کشورهای عربی بوده چند.
آقای فراهی در این حال گفت که سیستم حملات انتحاری در افغانستان پیچیده تر شده و شبکه هر یک از حملات انتحاری را در این کشور طرح‌ریزی، تمویل، تجهیز و اجرا می کند. به گفته رئیس مبارزه با تروریسم وزارت کشور افغانستان، در ماه‌های اخیر حمله کنندگان انتحاری از مواد منفجره با تخریب بالا و قوی استفاده می‌کنند. محمد نعیم فراهی تصریح کرد که تحقیقات انجام شده بیانگر واردات این مواد از یک از کشورهای همسایه افغانستان است، نکته‌ای که او به جزئیات آن اشاره نکرد.
ولی مواد از این بی‌نهایت مواد خطرناک است. این مواد از این اگر مقایسه شود با موادی که ما داریم، با تروتیل که در اونجا است، یا موادی که قبلا از زمان شوروی سابق و از دوران جهاد مانده، این کاملا مواد نو و یک موادی است که هم قدرت تخریب بیشتر داره و هم میتونه که بسیار زیاد به مقدار کم یک انفجار بسیار زیاد از این مدت راه اندازی کنه.
عملات انتحاری در افغانستان در 3 سال اخیر رو به افزایش بوده است. سال گذشته میلادی خونین‌ترین سال عملات انتحاری بوده و در جریان این سال شمار زیادی از غیر نظامیان و نظامیان کشته شدند. در سال 2007 میلادی بیش از 130 حمله انتحاری در سراسر افغانستان اجرا شده است. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها، یعنی سرخط تازه ترین خبرها رو 15 دقیقه دیگر به اطلاع شما خواهم رساند. تا آن هنگام با رادیو فردا بمانید.